يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. همون گونه که مطلعید و استحضار دارید، امروز مجمع دو تا ولادت بسیار با سعادت بود، یکی ولادت پیغمبر مکرم اسلام خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، ابدهم ماه ربیع الاول سال معروف به عام الفیل، اون سالی که ابرهه فیلها را آورده بود خانه خدا را خراب کند و خدا خانه خودشون را برکند و برانداخت. در اون سال پیغمبر اسلام در مکه ولادت یافت و دوم 17 ربیع الاول سال 83 از هجرت پیغمبر، سال ولادت، سال روز ولادت رئیس مذهب امام جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه. رئیس مذهب ما. پس امروز که خود هم جمعه بود و عید اسلامی است، مجمع دو عید دیگر هم قرار گرفت، یکی عید ولادت رئیس دین و یکی عید ولادت رئیس مذهب، که در اینجاست ما باید از هر دو استفاده کنیم. میبینیم آغاز دین ما اصلش از 17 ربیع الاول شروع میشه و با مبعث نبوی 27 رجب فعلیت پیدا میکنه، و از طرف دیگر آغاز مذهب ما هم با 17 ربیع الاول شروع میشه که با وفات و شهادت امام باقر و امامت امام صادق علیه السلام شروع میشه. پس بنابراین ما در این دعای توسل که به ساحت قدس الهی عرضه می کنیم و در اثناء این دعا به یکایک ائمه می رسیم و اونها را سوگند می دهیم، سوگندی بسیار بجا، توسلی بسیار بجاست که خدمت امام صادق عرض می کنیم: یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. تا کسی به حد اکمل و اعلای وجاهت نزد خداوند نرسد امامت به او داده نمی شود. تا کسی که حد اعلای وجاهت را به دست نیاورد نبوت به او داده نمی شود. لحاظا این جمله یا وجیها عند الله حسابی دارد، مثل این که گفته ای امام نزد پروردگار، مثل این که گفته ای بهترین خلق خدا در نزد خدا، مثل این که گفته ای ولی الله و ابن اولیائه، ای وجیه نزد پروردگار، ای با آبرو، ای با احترام، ای با شخصیت، اشفع لنا عند الله. امام صادق بنایی گذاشت محکم و استوار برای مذهب شیعه از سال 114 هجری. سال 114 سال شهادت و رحلت امام محمد باقره، که با رحلت و شهادت او آغاز می شود امامت امام جعفر صادق علیه السلام. از سال 114 اگر خواست یادت بره، یادت باشد که 114 عدد سوره های قرآن ها، سالی که عددش اونقدر متبرک و متیمنه که مطابق اعداد قرآن، آغاز امامت امام صادق است. تا سال 148 شما حساب کنید، 114 تا 124 میشه 10 سال، تا 134 میشه 20 سال، تا 144 میشه 30 سال، تا 148 میشه 34 سال. دوران امامت امام صادق 34 سال بوده. در این 34 سال با همه مشکلات، با همه موانع، با همه مصیبت هایی که از طرف بنی امیه و بنی عباس بر شیعه و بر خاندان امامت وارد می شد، امام صادق کاری کرد. تا زمان امام چهارم جد امجدش، نهایت تقیه و خوف و هراس حاکم بود. امام باقر که آمد، فقه شیعه را گسترش داد، فقه شیعه را توسعه داد، عظمت فقه شیعه را مردم فهمیدن. دیگه اون تقیه یه مقدار کم شد، یه مقدار، و مردم فهمیدن که پایگاه شیعه چه پایگاهیه. بعد هنگامی که امام باقر از دنیا می رود و زمینه را برای امامت امام صادق فراهم می کند، نوبت به دوران 34 ساله امامت امام صادق میرسه که عرض کردم با اون همه مشکلات توانست اونچنون شیعه را با عظمت نشان دهد، توانست اونچنان شیعه را در دنیا با ابهت نشان بدهد که مذهب شیعه به نام امام جعفر صادق منتشر شد و مشتهر شد، شهرت یافت، مذهب جعفری. و الا در مذهب ما هیچ تفاوتی نیست بین اینکه مذهب جعفری بگی، مذهب کاظمی بگی، مذهب رضوی بگی، مذهب علوی بگی، مذهب حسینی و سجادی بگی، مذهب باقری بگی، هیچ تفاوتی نداره. اما علم و دانش شیعه اونقدر به وسیله امام صادق گسترش یافت که هنوز بر اون اساس داریم پیش می رویم و تمام شدنی نیست. الان هر چیزی یه مدتی دارد، هر چیزی تاریخش تمام میشه، هر چیزی دوره ای داره، دوره اش که تمام شد دیگه دموده، دیگه کهنه میشه. اما مذهب امام جعفر صادق از وقتی که شروع شده تا الان روز به روز تازه تر، با نشاطتر، فعالتر، پویاتر و متجلیتر میشه. الان در دنیا مذهب ما را به نام مذهب جعفری مینامند. اگرچه دشمن از این تعبیر یه قصد سوئی دارد، دشمن که ما را میگه مذهب جعفری قصد سوئی دارد، قصد دارد به دنیا بفهماند و جا بیاندازد که مذهب شیعه مذهب جعفر کذابه. پسر امام علی نقی، برادر امام حسن عسکری که ادعای امامت کرد، نمیگن بعد پشیمون شد، بعد توبه کرد، بعد امام زمان او را بخشید، میگن مذهب جعفری مذهب جعفر کذابه. ولی به عکس، مذهب جعفری مذهب صادق مصدق است که امام جعفر صادق باشه، که پایه مذهب بر اساس صدق و راستی استوار شده و آنچه که بر اساس صداقت و راستیت اقامه شده باشه ابدی خواهد بود، دائمی خواهد بود. الان ما نسبت به زمانهای گذشته عرض میکنم، هیچ زمانی نداشته این که مذهب شیعه جعفری این چنین مقتدر و متجلی باشد، این چنین تابناک و شعشعانی باشد، هیچ وقت نبوده. تازه الان به جاهای دیگه و به مذاهب دیگه هم سرایت کرده. حالا من از فرصت استفاده کنم عرض کنم، نمیخوام سیاسی حرف بزنم اما واقعیتیه، الان این قیامی که یمن علیه امریکا و غرب دارد، یمنی ها شیعه زیدی هست، این قیامی که یمنی ها علیه غرب دارن برای اثبات حاکمیت الله بر کشور یمن، برگرفته از ایرانه، کپیه انقلاب ایرانه که باید دید تا کی به نتیجه برسد و تمامیت تبعیت خود را از شیعه جعفری به نمایش بگذارد. و از اونها مهمتر، فرض بفرمایید مذهب مالکی در لیبی قیامی که شده، یک قسمتی از اون تبعیت از ایران است. ما نگاه میکردیم حواسمون جمع بود، در لیبی در کشت کشتارها فریاد میزدن هیهات من نزله، این هیهات من نزله شعار کیه؟ شعار ماست به تبع از امام حسین علیه السلام. الان اهل سنت و جماعت میبینید در تهران تشکیلاتی برپا میشود، انجمنهایی علمای اهل سنت و جماعت رو دعوت میکنن، چه از خود ایران، از کردستان یا سیستان و بلوچستان یا از کشورهای دیگه، میان تو تلویزیون جلسه میگیرن، صحبت میکنن، اظهار وحدت میکنن با شیعیان، اظهار نفرت میکنن از تفرق افغانان. اینا امتداد عرضی و طولی مذهب امام جعفر صادق علیه السلام. لذا اگر مثلا ما امروز امشب را یه جشنکی میگیریم، یه صحبتی میکنیم، این حد اقل کاریست که انجام بدیم، و الا حق امام جعفر صادق خیلی بالاتر و بالاتر از این هاست. به حمد الله همتون انسان‌های متعهد، شیعه‌های متعهد و ملتزمی هستید که این مسائل را هم می‌دانید و هم به اونها اعتقاد دارید. من این کتاب را که آوردم همراه، می‌خوام یکی از فرمایشات امام جعفر صادق را در اخلاقیاتی که همه ما به عنوان شیعه احتیاج داریم براتون بخونم. این کتابی است به نام تذکرة الخواص، مال ابن جوزیه. ابن جوزی متولد متوفای سال 654 بوده، از 654 تا الان ببینید 8-9 قرن داره میگذره. این کتاب در حالات اهل بیت پیغمبر نوشته شده، از امیرالمؤمنین گرفته تا امام زمان، به قلم یک نفر سنی حنفی، به قلم یک نفر سنی متعصب، تمام در فضائل اهل بیت ماست. یعنی اگر فرض کنید از شما و بنده سوال بشه که آقا شما به چه دلیل شیعه هستید، بگیم به دلیل این کتاب سنی ها، چون این کتاب و ده ها کتاب دیگر از سنی ها که درباره شیعه نوشته اند، کتابایی هستن که فضائل ائمه اطهار را نوشتن، مناقب ائمه اطهار را، ائمه اطهاری که ما بهشون معتقدیم و خودشون معتقد نیستن. سنی ها ائمه را به امامت و ولایت قبول ندارن، میگن آدمای صالح و شایسته ای بودند. ما به امامت قبولشون داریم، مستند ما این چیزایی که خود آقایان اهل سنت و جماعت درباره ائمه اطهار نوشتن، سراسر فضائل اهل بیت. دو تا روایتن، یک روایت خیلی کوچیک اما خیلی بزرگ در واقع، و یک روایت یه مقدار مشروفتر. اینجا میگه و سؤل عن العلت فی تحریم الربا، از امام صادق سوال کردن، سنی نوشته ها، از امام صادق سوال کردن علت اون که خداوند سود پول را ربا را حرام کرده چیه؟ امام صادق فرمود لئلا یتمانع الناس عن المعروف، به خاطر اون که مردم از کار خیر خودداری نکنن. تو اگر ربا رائج شد، شما تو بازار بیشتر از بنده هستید، شمایی تو بازار میدونید و میشناسید و آگاهید که رباخور غیر از اون ربا و اون سود پولی که میگیرد هیچ فکر و ذکری ندارد. سود را میگیرد با کمال شقاوت. اگر تأخیر کردی سود را هم میگیرد با کمال شقاوت. در چک که نمی نویسد بابت سود و پول و بابت رباس، اصل طلب و مبلغ را می نویسد. اگر هم کم و زیاد کردی که این رباس با من بده کارت نیستم، خب میره شکایت تو میکنه، میکشونه به زندان، کاری هم نداره، فقط پول میخواد. این معروف کاریه، این خوش عملیه، یا این جنایته؟ این کارهایی که در بازار عنوان سود پول مردم علیه هم دیگه انجام میدن و دیگرون را به مهمیز میکشن، به چهارمیخ میکشن، به زندان میاندازن، بی آورو میکنن، به خاطر اون سودی، به خاطر اون ربایی که قرار داد بسته، اینم مجبور بوده، بیچاره بوده، ناچار بوده بده. و آقای سود پول بگیر نشسته دست و دل آسوده، نمیخواد کار بکنه، نمیخواد فعالیت بکنه، از همکاری، از همدردی، از مساوات و مواصل با بندگان خدا امتناع میکنه به خاطر اون پولی که میگیره. امام صادق میفرماید وقتی مردم رواخور شدن وحشی میشن، بهیمه میشن، سنگ دل میشن، هیچ وقت حاضر نیستن کار خیر بکنن جز همون پولی که شرط کرده و میخواد بگیر. این مسئله ایست که امروز ما در عمر خودمون و در عصر خودمون میبینیم. خب اینو داشته باشید. اوصا جعفر بن محمد بعض ولده، می نویسد که امام جعفر صادق بعضی از فرزندانش را بهشون وصیت کرد، نصیحت کرد، توصیه کرد. فقال یا بنی، دیگه ننوشته کدام یک از فرزندان امام صادق بوده، آیا امام موسی کاظم بوده، آیا عبدالله بوده، آیا اسماعیل بوده، دیگه ننوشت. برای ما هم مهم نیست، ما اصل مطلب برامون مهم. یا بنی اقبل وصیتی، ای فرزندم این وصیت مرا قبول کن، یعنی عمل کن، پیاده کن. وحفظ مقالتی، این گفتار مرا هم حفظ کن. فإنک إن حفظتها عشت سعیدا، اگر این وصایای مرا حفظ کردی و اجرا کردی و پیاده کردی زندگانی میکنی با سعادت. و مت شهیدا او حمیدا، و از دنیا میروی یا به شهادت یا به ستایش بین مردم، محبوبیت بین مردم، که هر دوش امتیاز. یا بنی انه من قنع بما قسم له استغنا، هر کس به اون رزق مقدری که خداوند براش مقدر فرموده قانع بشه او بی نیاز خواهد شد. و من مد عینیه الی مال غیره مات فقیرا، و هر کس که چشمش به مال دیگران باشد فقیر خواهد مرد، از مال دیگران هیچی بهش نخواهد رسید. و من لم یرد بما قسم الله له اتهم الله فی قضائه، و هر کس که به رزق مقدر خداوندی قانع نباشه این خدا را متهم کرده، که انهو به خدا داره میگه تو لازم نیست به من بدی، کم دادی، ندادی به من. چون اگر قانع بود به رضای خدا و به رزق خدا خدا را متهم نمی کرد، معتقد نمی شد که خدا بهش کم داده. و من استصغر ذلت نفسه استعظم ذلت غیره. هر کس لغزش های خودش رو کوچیک ببینه، همچه کسی لغزش های دیگرون رو بزرگ میبینه، که این خیلی کار بدیه. اون شعر سعدی را دفعاتی گفتیم که میگه مرا پیر دانای مرشد شهاب، دو اندرس فرمود بر روی آب. نخست اون که بر نفس خوشبین مباش، دوم اون که بر خلق بدبین مباش. نه خودت از خودت راضی باشی، نه به مردم بدگمان باشی. اینجا هم امام صادق میفرماید من استصغر ذلت نفسه استعظم ذلت غیره. هر کس کار خودش، کار بد خودش بی اعتبار بی کوچک ببینه، این کارهای دیگران را خیلی بزرگ خواهد دانست، لغزش های دیگران را خیلی بزرگ خواهد دانست. و من استصغر ذلت غیره استعظم ذلت نفسه. اما کسی که لغزش های دیگران را کوچک دانست، او به فکر خودش میفته، لغزش های خودش را بزرگ میبینه، در مقام توبه برمیاد، عیب جویی از مردم نمی کنه، بدگمانی و بدبینی به مردم نداره. و من سل سیف البغی قتل به. و هر کس که شمشیر بغی و خروج بر حاکم اسلام را از غلاف بکشد، با اون شمشیر خودش کشته خواهد شد. و من کشف حجاب عورت غیره ان کشفت عورات بیته. و هر کس که کشف عورت کنه از مردم، یعنی پوشیده های مردم را برملا کنه، کارهای مخفی دیگران را علنی کنه، خداوند کارهای مخفی خودش را علنی خواهد کرد و آبروش خواهد بود. دیدی خیلی خوششون میاد بدی های دیگران را بیان بگن؟ این بدترین گناهه، کبیرترین گناهه که کسی خوشش بیاد بدی های دیگران را بیاد بگه. و همچه کسی را خداوند تا نمرده بدیهایش را اونچنون آشکار می کند که رسوای روزگار بشه، به کیفر کاری که علیه مردم کرد. و من احتفر لأخیه المؤمن قلیلا اوقعه الله فیه قریبا. هر کس برای مردم چاهی بکنه، خدا به زودی خود اونو تو اون چاه می اندازه. هر کس نقشه سوی برای دیگری بکشه، خداوند هم قریب خود او را به اون نقشه سو مبتلا میکنه. و من داخل السفهاء حقر. هر کس با سفیهان با ابلهان نشست و برخاست کنه، حقیر میشه، عقل خودش هم میخشکه، خودش هم به سفاهت میفته. با عقلا باید بود تا عقل انسان تقویت بشه. و من خالط العلماء وقر. و هر کس با علما و دانشمندان نشست و برخاست کنه، وقار پیدا میکنه، احترام پیدا میکنه، عظمت پیدا میکنه. و من دخل مداخل السوء اتهم. هر کس که جاهای بد بره، متهم میشه که خودش اهل بدیه. که دیشب بود پریشب بود عرض کرد، انسان نباید به جاهایی که مورد سوء ظن و بدگمانی مردم بره، و الا خودش هم متهم میکنه که تو هم جز اینایی. یا بنی، امام صادق به فرزندش میگه ای پسرم، قل الحق و ان کان مرم لک و علیک. حق را بگو هرچند تلخ باشه، چه به نفعت باشه چه به ضررت باشه، حق را بگو. و ایاک من نمیمه. بپرهیز از این که بین مردم نمامی کنی، سخن چینی کنی، سخنی از او به این بگی، سخنی از این به اون بگی، نمام باشی، سخن چین باشی. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخن چین بدبخت هیزم کش است. یه روز اینات اصلاح میکنن، اون سخن چین نمام میمونه رسوا و حقیر. فانها تزرع الشحناء فی قلوب الرجال. به درستی که نمامی و سخنچینی کلامی از این پیش اون بردن، از اون پیش این آوردن، عرض کنم میفرماید که شحناء را در دل مردم میکارن، یعنی دشمنی ایجاد میکنن. ما وظیفه داریم بین دو تا مسلمان را همیشه اصلاح کنیم، ما وظیفه داریم مردم را به همدیگه خوشبین کنیم، ما وظیفه داریم اعتماد مردم را به همدیگه جلب کنیم. لذا از مردم باید خوشگویی کنیم پشت سرش، نری پشت سر کسی از مردم بدگویی کنیم. و اذا طلبت الجود فعلیک بمعادنه، اگر جود و بخشش میخوایی از معدن سرچشمه بگیر. از معدن که سرچشمه گرفتی و شروع کردی تمام شدنی نیست. اگر منظور جود و بخشش معنوی و علمی باشد، یعنی اگر طالب جود و بخشش معنوی و علمی و تعلیمی و تربیتی هستی، از معادنش اون رو بگیر. معادنش محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. اینجا حدیث سوم رو هم که اشاره ای بکنیم، نوشته که امام صادق در عین حالی که اخلاقیات را بیان میکرد حقایق را هم میفرمود. یه روز نشسته بود خودشو ابو جعفر منصور دوانقی که ادعای خلافت میکرد، یه مگسی روی پیشانی ابو جعفر منصور نشست، ابو جعفر با دست زدش اومد این ورش نشست، این طورش کرد اومد اینجاش نشست، سرش تکون داد اومد اینجاش نشست. یه فشه یه مگس منصور را بیتاب کرد، منصور بی‌حوصله شد، گفتش ای جعفر ابن محمد امام صادق، فلسفه خلقت این مگس چیه؟ امام صادق فرمودش فلسفه اش این است که جبارون را ذلیل کبرین را جبارون را به ذلت بکشانم. میگه منصور هیچی نگفت، عصبانی شد از امام صادق ولی هیچی نگفتون، خودش سوال کرده بود، امام هم جوابی داده، صلواتی بفرست. من گمان میکنم اگر ما هر شب هر روز یک حدیث دو حدیث از فرماشات ائمه را امام صادق را بخونیم، همیشه عید خواهیم داشت، همیشه ایاممون عید خواهد بود. مخصوصا فرماشات امام صادق که از همه بیشترن. من دفعاتی بالای منبر گفتم آقایانی که بودن، حالا که تکرار میکنم یادشون میاد، این خارجی ها آمار گرفتن، من مدرکش را هم دارم. میگه که روایاتی را که از ائمه شیعه رسیده 53% از امام جعفر صادق خودش تنها، 47% از پیغمبر و بقیه ائمه است. با اینکه اونا خب 13-14 نفر بودن بقیه ائمه و پیغمبر و اینا، اما عرض کنم به حضور شما فرماشات اونها در اثر محدودیت ها، در اثر تقیه، در اثر مزیقه ها، من حیث المجموع از نصف کمتره. خود امام صادق چون فرصت داشته، عمرش هم دراز بوده به نسب به بقیه ائمه، افاضه فیض کرده، خودش تنها احادیثش از نصف بیشتره، 53% نیم به علاوه 3 به اصطلاح. و اگر اینا رو ما روزی یکی یکی بخونیم، من اینا هم اضافه کنم و بیام پایین از منبر، که فرماشات ائمه را که نوشته اند در کتاب ها، مثلا فرماشات امام باقر 6 جلده، فرماشات امام جعفر صادق 22 جلده، نزدیک 4 برابره. این در اثر اون فرصت و برکتی بوده که امام صادق داشته و اینطور در اختیار ما بی‌دریغ گذاشته در همه زمینه‌ها. خدایا به حقیقت امام صادق عید مسعود و مبارک امام صادق را بر ما فرخنده فرمان. خدایا در دنیا و آخرت دست ما را از دامن او کوتاه مفرمان. زیارت او را در دنیا، شفاعت او را در آخرت نصیب بفرمان. خدایا شهدای ما را به حق امام صادق با امام صادق محشور بفرمان. رهبر کبیر و فقید اسلامی امام راحل را با اجداد طاهرینش محشور فرمان. علمای اسلام مراجع عظام مقام معظم رهبری را حفظ بفرمان. وجود اقدس و اعظم امام زمان را سایه‌اش را بر سر ما مستدام بدار. دعاهای ما را اجابت فرما. مریضان ما را شفا عنایت فرما. گذشتگان ما را رحمت فرما. درماندگان ما را رفع گرفتاری بفرما. اثر اجابت دعاهای ما را به ما بنمایان. این توسلات را قبول فرما. کسانی که زحمت میکشن، پذیرایی میکنن، خرج میکنن، هزینه میکنن، لوازم و وسائل را فراهم میکنن تا من و شما این جشنها را برگزار کنیم، خدایا اجر و مزد همه را عنایت بفرما. صلی الله علی محمد.